اشکنازی تحلیلگر دیگر صهیونیست میگوید اعلام این خبر به مثابه قرار دادن یک بمب واقعی در برابر نتانیاهو بود. تایمز اسرائیل هم گزارش داد حضور نتانیاهو در قصر سفید ناامید کننده بود، چرا که ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی مذاکرات مستقیم با ایران شد. روزنامه صهیونیستی هیوم نیز از منابع سیاسی نقل کرد که اسرائیل از قبل خبر نداشت که توافقی میان ترامپ و ایران پیرامون مذاکرات بین دو طرف وجود دارد. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستانی که دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا، انتشار توماری از سوی گروهی از پرسنل ذخیره نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بود که خواستار پایان جنگ علیه نوار غزه و بازگرداندن اسرای صهیونیست از این منطقه شدند. در این حال باعث جنجال و تنش هم در درون ارتش و نهادهای سیاسی این رژیم شده است. در این تومار درباره خطر فرسایش توان نیروهای ذخیره و دیگر نظامیان و احتمال افزایش تلفات در میان اسرای صهیونیست، غیر نظامیان و نظامیان هم هشدار داده شده است. روزنامه صهیونیستی معارف روز پنجشنبه گذشته نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی تحقیقاتی را در خصوص هویت نظامیانی آغاز کرده که تومار اعتراضی را امضا کرده اند و در آن خواستار توقف جنگ و تلاش بیشتر برای بازگرداندن اسرای صهیونیست از نوار غزه شدند. منابع صهیونیستی اعلام کردند که فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی امضای این تومار را خیانت به اعتماد شخصی خود و نهاد نظامی دانسته است. برخی منابع صهیونیستی هم اعلام کردند نظامیان امضا کننده این تومار دیگر اجازه ادامه خدمت در واحدهای ذخیره و همچنین مأموریت نظامی را نخواهند داشت. منابع صهیونیستی اعلام کردند که گزارش ها حاکی از آن است که فرماندهان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نگرانند که شمار بیشتری از نظامیان شاغل به این اعتراض بپیوندند. در همین حال نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش تند به تومار اعتراضی نظامیان درباره تداوم جنگ غزه محتوای آنها را دروغ‌های نوشته شده توسط عوامل خارجی توصیف و تهدید کرد که هر کس از نافرمانی نظامی حمایت کند از ارتش اخراج خواهد شد. نتانیاهو معترضان را علف‌های هرز خواند و آنها را متهم کرد که به تضعیف اسرائیل و ارتش کمک می‌کنند. اما چنانچه شما دوستان عزیز هم در جریان هستید، اگر تحولات جنگ غزه را دنبال کرده باشید، شاهد اعتراض‌های پی در پی هستیم در کشورهای مختلف جهان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه. در سرزمین‌های اشغالی هم اعتراض‌های زیادی تاکنون برگزار شده برای پایان جنگ غزه و آزادی اسرای صهیونیست. با توجه به واکنشی که افکار عمومی جهان داشته پیرامون جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، فشار افکار عمومی جهان همواره مطرح بوده برای پایان جنگ غزه گفته شده، طبق گزارشی البته برخی رسانه‌های غربی، که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیداری که با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشته چند هفته ای را مهلت داده برای پایان جنگ غزه. پیرامون این موضوع و البته جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه تحلیلی در این قسمت از برنامه تقدیم حضورتان می شود از دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
بارها و بارها این صحبت ها رو شنیدیم و عملا بارها ایالات متحده آمریکا و ضرب العجل های رو مشخص کرده و بارها این مسئله از سوی اسرائیل رد شده یا بعضا شاهد یه آتش بس بودیم، ولی اون چیزی که مشخصه رژیم صهیونیستی به دنبال جنگ هستش و فعلا به نظر میشه تو اون اهدافی که حالا بالاخره برای خودش تعیین کرده حالا و اینکه این مقدار هم بحث شرایط داخلی رژیم و بقای نتانیاهو به جنگ وابسته استش، ما میبینیم که این اتفاقا داره رقم میزنه. خب نتانیاهو ترامپ در گذشتن ضرب العجل های تعیین کرد ولی اتفاقات خاصی نیفتاد، به جز چند آتش بس حالا مقطعی ما داشتیم. به نظر میرسه رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال تداوم جنگ و تداوم مباحث اینچنینی هستش و این ضرب الاجل هم اگر واقعی باشه، اون چیزی که به نظر میرسه، حالا من اینطوری باید تحلیل کنیم، از این طرف اون چیزی که عملا هر گاه آتش بس رو ایجاد کرده قدرت مقاومت بوده و به نوعی توازن بخشی مقاومت بوده و اون اثر بخشی بوده و مباحث سیاسی و طرح‌های سیاسی که تا الان ارائه شده به خصوص از سمت ایالات متحده آمریکا چیز نبوده، هیچ کدوم به عنوان یک عنصر به نوعی پایان دهنده به جنگ نبوده در این چند وقت اخیر. واقعیت همین که خب ما دو دیدگاه داریم دیگه، یکی خود نتانیاهو هستش که این جنگ رو عملا به عنوان بقای خودش می‌ذاره، این اعتقاد دارن که تحولات اخیر یک تحولی هست که داره رژیم سنسی رو هر روز به سمت یک چالش های جدید سوق میده، از جمله اینکه خراب شدن روابط با حتی با ترامپی که خیلی همسوه با رژیم سنسی و نظر به این نظر دارن که خواسته های سیاسی نتانیاهو داره یک واگرایی هم بین روابط با آمریکا هم ایجاد میکنه، در غیر و غیر از اونم بحث این که داره به چه رژیم در با متحدان قدیمی خودش هم به چالش میخوره. حالا اینم در کنار این بذاری که طرح کلانی که برای منطقه تعریف شده، عادی سازی روابط مختلفی هم که بالاخره داره تعریف میشه از ایالات متحده آمریکا و برخلاف جریان در داخل رژیم هم داره به تاخیر میفته و اینها عملا یک مسئله ای که داره با این شیوه نتانیاهو مخالفت میشه. اصولا حماس در تقریبا در از ابتدای تحولات و جنگ آغاز جنگ زمینی چه در دور اول و چه در دور دوم همواره اون انعطاف رو داشته، یعنی ما شاهد این بودیم که همواره اعلام کرده، اما خواستهای صهیونیست‌ها همواره اصلاح تدریجی بالا رفته، یعنی عملا اون وعده‌ها و اون جلساتی که باید برگزار شه، نشست‌های مختلفی که در قاهره، دوحه و در جاهای مختلفی برگزار شده، تعهدهایی داده شده، ولی صهیونیست‌ها در لحظات آخر به افزایش خواسته ها روی آوردن و این مسئله باعث شده که این مقداری حتی میانجی ها هم الان مسئله ای که دارن، میانجی ها همون شرایط مثبتی نمیدونن برای روند مذاکره، چون که طرف صهیونیست بیش از این که به دنبال مذاکره باشه به دنبال اعمال زور و اعمال و تحمیل خواسته هاش و این امر تقریبا از سوی حماس نمیتونه پذیرفته باشه، چرا که عملا آن چیزی که رژیم صهیونیستی میخواد به نظر میسته فقط جنگه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا، امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری دوستان مطالب متنوعی هست، هم از آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز میتونین که مطلع شوین از طریق سایت ما، و البته کلی مطالب دیگر هم هست در موضوعات مختلف که حتما انشاءالله میتونه به کارتان بیاید. دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. همیتون را به خدای مهربان می سپارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم و خیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای چارگر و چارساز. سلام مردم، سلام با کمالها، سلام دریا دلها، سلام خانواده های نازنین، درود بر شما. مردم خوب افغانستان، خانواده های نازنین، باز هم با برنامه رسم زندگی رادیو دری به سلامتان آمدیم. ساعتی با هم باشیم و با هم گل بگوییم و گل بشنویم. از چی؟ از مهر، از عشق و از دوستی. خوشحالیم که همراهی شما رو داریم. با برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. من وحیده حسینیان، گوینده، نویسنده و تهیه کننده برنامه، همکار صدابردار ما طیبه جان نوری و گزارشگر برنامه شیما جان وفا از هرات، با اتفاق سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، در بحث موضوعی امروز هم قصد داریم از کودکان بگوییم. کودکان خجالتی گفتیم و امروز میخواییم از عوامل خجالتی بودن کودک بیشتر صحبت بکنیم. شما هم اگر نظر، پیشنهاد یا تجربه دارین با ما تماس بگیرید. پل‌های ارتباطی ما 0794-71-7144. این شماره به پیامکگیر تلگرام هم وصل هست. در ایران شماره 3826 پیام های شما از زنه بر ما میرسنم. شماره اختصاصی برنامه رسم زندگی از این قرار است: 0-90-50-300-689. سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی ما در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari-mashhad. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما بزرگواران شنونده هستیم. شنوندگان عزیز ارجمند، روزهای گذشته گفتیم که خجالت در کودکان هر چند یک حس و واکنش طبیعی در مواجهه با شرایط جدید هست، اما همین خجالت در کودکان یکی از مسائلی است که اگر حل نشده باقی بمانه میتونم مشکلات متعددی را در بزرگسالی ایجاد کنم. خجالتی بودن کودکان ممکن است ناشی از استراب یا ناشی از خونه گرفتن با شرایط جدید باشه. گاهی اوقات برای حل این مشکل لازم هست که از کمک های تخصصی مشاوران کودک استفاده کنیم.
کردیم، سعی کردیم حداقل چیزا خوبم یاد بگیریم و به فرزندان خودمون انتقال بدیم که بلکه اونها به نسل‌های بعدی ما انتقال بدن.
و اما یکی از این شرایط جدید، یکی از مهمترین مسائلی که میتونه تمامی اعضای خانواده از کوچکترین عضو تا بزرگترین اون را درگیر کنه، طلاق والدین هست یا جدایی والدین از همدیگه هست. حالا فرقی نمیکنه که فرزند سن کمی داشته باشه یا در اوج جوانی باشه یا همون فرزند خانواده در میانسالی خودش باشه، زمانی که والدین در هر سنی تصمیم به جدایی و طلاق میگیرن، تمامی اعضای خانواده به خاطر همین مسئله احساسات مخرب تنهایی و طرد شدن را تجربه میکنن و روحیات آزار دهنده در بین همه اعضای خانواده خلق میشه. در این موقعیت فرزندان و حتی هر یک از والدین که قصد جدایی از هم را دارن نیز دچار تنش بسیاری میشن و حتی گاهی حتی فکر هم نمی کردن که چنین اتفاقی را تجربه کنن. جدای والدین از یکدیگر، شیرازه و آرامش فرزندان و خصوص کودکان خانواده را از هم می پاشه. باعث میشه که کودک آسایش فکری نداشته باشه، باعث میشه کودک عدم اعتماد به نفس داشته باشه، باعث میشه که کودک منزوی شوه و باعث از بین رفتن آسایش فکری و عدم اعتماد به نفس در او میشه، چرا که کودک میبینه حمایت والدین خودش را از دست داده. خب امیدوار هستیم که چنین احساس و چنین تجربه تلخی برای هیچ یک از خانواده ها ایجاد نشوه. با بهترین آرزوها میریم به شهر هرات و از همکار ما شیما وفا در رابطه با موضوع برنامه امروز مشنفت.
به نام یکتایی بی همتا، سلام به شما همراهان عزیز و همکاران محترمم در برنامه رسم زندگی. امروز برای تایی صحبت خود با سراغ یکی دیگر از هموطنان عزیز ما آمدیم. روز شما هم بخیر. از این که با ما صحبت میکنیم یک دنیا تشکر میکنم.
تشکر، روز شما هم بخیر. حامد هستم از هرات.
جناب آقای حامد، در رابطه با کودکان صحبت میکنیم. خیلی از کودکان در خانواده ها خجالتی هستن و خجالتی به بار میان الا یک جوان خجالتی میشن و اینکه این موضوع عوامل باید داشته باشه، شما شخصا عوامل خجالتی بودن فرزندای کودکمان را در چی میبینیم؟
یکی از خردکی ما اونا را اجازه نمیدیم گپ بزنه، تا گپ میزنه میزنیم داخل گوشی اونا که تو گپ نزن، باشه کلانترا گپ بزنه. یا بالاخره پدر ما مادر ما کلن ما را به اجازه نمیده و وسط جمع صحبت کنه. عوامل اینه.
دقیقاً به نکته بسیار مهم اشاره کردیم، همون نقش ندادن فرزند کودک ما در خیلی از موارد زندگی، حالا توقعات و نیازمندی های خودش هست یا مسائلی که می دخالت بکنه که حقش است نظری بده یا پرسان بکنه در مورد بحث ما، صحبت ما، جمع ما، نشست ما. و موضوع دیگه، آیا جدایی والدین از همدیگر وقتی خدای نکرده موضوع به جایی میکشه که پدر و مادر دیگه همدیگر رو تحمل نمی کنن، جدا میشن و رویات نامتعادل ما در کودک از جمله کمرویی و عدم اعتماد به نفس و ترس و خجالت در اونا ما میبینیم، این هم میتونه نقش داشته باشه؟
بله چرا نه، این تا هست که اونا اگر سوا میشه به روی رویه بچه تاثیر میگذاره دیگه، او کلن دور میشه از جامعه ای که هستیم، دور میشه کلن فکر و ذهنی و همه چیز بسته میشه که مام کلونشم همی میشیم، مام کلونشیم. بالاخره هر کدوم چی فرق نمیکنه، دختر و پسر فرق نمیکنه، بالاخره هر دوی نا همی میشه.
یعنی وقتی شیرازی یک خانواده از هم میپاشه و کار به جایی میرسه که والدین باید راه خود جدا بکنن، تأثیر بسیار فراوانی ره که میتونه این موضوع بگذاره است. اول سر کودکا هست که از همه چیز ناامیدانه به زندگی نگاه میکنن و دیگه دلبستگی به روزگار و آینده خود ندارن، گوشه‌گیری، تنهایی، کمرویی، ترس، خجالت و اینا روز به روز بیشتر میشه به کودکان.
خب این کلن برو بر روی بچه که تاثیر میگذاره به خاطر اینکه مثال او گوشه نشین میشه، او مثال ترس وزو به وجود میاد که دیگه او نمیتونه جرأت هیچ کار نداره، دیگه او کار کردن نمیتونه، دیگه توقع دیگه داشته نمیتونیم.
بیم داخل مدرسه و مکتب، ما از زمان آمادگی و کودکستان و سالهای ابتدایی مکتب داریم، آیا نقش مربیان و معلمان در این خصوص مثلا رفتار دوگانه و فرق گذاشتن بین کودکان در این فضا را داشته باشند میتونه نقش یا تأثیری بالای خجالتی بودن کودک بگذاره یا کودک را گوشه‌گیر به بار بیایه؟ شما در این باره چی گفتنی دارین؟
خب به هر حال طفل اگر به زود توجه نکنی در کل گوشه‌نشین میشه، و شما بخواین چی پولدار باشه چی بی پول باشه فرق نمیکنه.
اگر خواسته باشه ما کودکی داشته باشیم پر از اعتماد به نفس و بدون حس خجالتی بودن چه باید بکنیم؟ کودکی داشته باشیم که در آینده با جرأت باشه، نه پر رو، یک جوان با جرأت به بار بیاید، چه دختر چه پسر، و این حس در او باشه که سهم و نظر داشته باشه در خیلی از موارد، در خیلی از قضایا، چه در بین خانواده، چه در اجتماع، در محل درس، در محل کار. شما چی میگیم و چگونه ما میتونیم چنین کودکان یا جوانان را به بار بیاریم؟
خب بچه را باید از خردکی شما با خود خوب هر جا که میریم او را ببریم، البته نگذاریم که او بی تربیت به بار بیاید، گپ بی ادبی که میگه جلوی بگیریم، ولی اگه میبینین گپ هوشیاری میزنه از گپ ازون شما تجربه بگیرین. آدم 100 تار میشنوه یکی رو برداشت میکنه، او خرد شد خیلی وقتا هم خرد گپ میگه که به مغز ما نمیرسه. او را اگه از خردکی به جمع خود خوبشونیم، او را موتو به بار بیاریم، او در آینده جرأت پیدا میکنه، بی ادب نمیشه، جرأت پیدا میکنه، جرأت گپ زدن پیدا میکنه. و ها اگر مثال بی ادبی او را به بار بیاره، خود خود دست خود انسانه. و تربیت اصلی را خود مادر میده در خونه، اصل تربیت از خونه از مادره. بعد پدر باید نقش داشته باشه که او با خود خود در جامعه هم ببره پیش چهار تا ببره که ببینه خودی چهار تا آشنا بشه که سبا روز خود از این دغدغه دنیاوی کشیده بتونه.
شما سلامت باشین، از فرصت شما باز هم تشکر میکنم. دکاندار شاغل هستین و با ما مصاحبه کردین، دوباره سپاسگزار شما هستیم. اوقات خوب و خوش داشته باشین.
قربان شما، تشکر از شما.
تشکر از شیما جان وفا و این دوست عزیز ما در شهر هرات که تجربه های خودشان با ما و برنامه شریک ساختند. اکثر کودکان گاهی خجالتی میشن، اما زندگی برخی از کودکان به دلیل کمرویی و خجالتی بودنشان به شدت محدود میشه. کودکانی که از خجالتی بودن شدید رنج میبرن ممکن است در زمان بلوغ بهتر شوند، اما گاهی ممکن است در بزرگسالی هم خجالتی بودن اونا ادامه پیدا کنه. والدین میتونن به فرزندان خودشان کمک کنن تا بر کمرویی خفیف خودشان غلبه کنن و در حالتهای شدید از مشاوران کودک کمک بگیرن. خب میریم همراه میشیم با سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، ببینیم که ایشان چه راهکارهایی را پیش پای ما میگذارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما دوستان خوب. بیایید درباره موقعیت‌های مختلفی که وقتی یک طفل در او قرار می‌گیرد منجر به این میشه که به تدریج خجالتی شود صحبت کنیم. یکی از موقعیت‌ها وقتی است که تنش در خانواده زیاد باشه. ممکن است که تنش بین پدر و مادر باشه یا اینکه حتی یک تنش بیرونی باشه، یک چالشی باشه که مربوط به خانواده نباشه اما در خانه او بیان شود. پدر وظیفه خود را از دست داده، مادر ممکن است که فعالیت او محدود شده باشه. این چالش ها به درون خانه ربطی ندارند اما وقتی که چالش های بیرونی به درون خانه آورده میشن و در حضور کودک گفته میشه و کودک راه حلی برای اونها نداره، به تدریج اتفاقی که برای او میفته ای است که چون در ذهن او پاسخی برای این چالش نیست، چون راه حلی نیست، چون حرفی برای ابراز نیست، اگر این چالش های بیرونی به صورت دائمی در خانه وارد شوند به صورت دائمی و پرتکرار، کودک تصور میکنه که فضایی برای صحبت وجود نداره چون راه حلی از نظر کودک وجود نداره. شمای پدر و مادر راه حل و چالش بیرونی را پیدا میکنید و راه خود را پیدا میکنید اما طفل بدون هیچ سپر دفاعی در برابر سوالها و سختیهای بیرونی قرار میگیره و طبیعتا حالت تدافعی پیدا میکنه. و یکی از راهکارهایی که خیلی از انسانها ناخودآگاه را انجام میدن است که به انزوا فرو میره و این ما هستیم که کودک خود را در این وضعیت قرار دادیم، چه وقتی که به عنوان پدر و مادر بین خود چالش داریم، چه وقتی که چالش بیرونی را به خانه منتقل میکنیم. گاهی اوقات بخشی از این خجالتی بودن کودک ما یا در واقع خجالتی شدن کودک ما و طفل ما برمیگرده به مدل برخوردی که با کودک داریم. فرض کنید که یک پدر کلان باشه، یک مادر کلان باشه، حتی با نیت خوب و مثبت وقتی که طفل ما صحبت میکنه و شاید که صحبت او به نحوی ناکامل باشه یا اشتباه باشه، مدام او رو سرکوفت بزنه. این چی که پس که تو میزنی؟ اگر که چند باری اتفاق بیفته به تدریج کودک ما یاد میگیره که وقتی که حرف نمیزنه و صحبت نمیکنه موقعیت پسندیده تری در خانه داره و این سکوت برای او یک وضعیت خوشایند و مورد تایید میشه. در این صورت باز هم او ترجیح میده که دیگه کمتر صحبت کنه و وقتی که کمتر صحبت میکنند احتمال اینکه اون خطاها هم کمتر شوه قطعا پایین میآید، چون با ابراز و گفتگو و صحبت کردن است که اگر نقصی باشه، اگر عیبی باشه، پیدا میشه و مرتفع میشه. و همین کودکی که برای تایید توسط مثلا پدر کلان و مادر کلان سالها سکوت کرده، وقتی به مکتب میره، وقتی به دانشگاه میره، دیگه براحتی نمیتونه که از حق خود، از مطالبه خود و از چشم دید خود و زاویه دید خود صحبت کنه و در واقع در روابط اجتماعی خود، در روابط اجتماعی ضروری خود با چالش مواجه میشه.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان برنامه امروز. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در پناه ایزد منان سلامت و تندرست باشید. خدا یار و نگهدارتان.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق.
بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
دانایی اونم کماله، آدم دلش میخواد بدونه. علم بهتر جهله، یسته به لذین یعلمون و لذین لا یعلمون. پس علمم خیلی چیز خوبیه که آدم بدونه. بنابراین تکلیف شما روشن میشه، من باید کتاب بخونم، اون وقت مشخص میشه که کتاب کی بخونم. کتاب عالم باید بخونم، نه هر جاهلی که میره کتاب مینویسه. اینقدر کتابای مهمل مینویسن در دنیا که یک پول سیاه نمیارزه. من میتونم اسم هزار جلد کتاب ببرم، کتابای بدی هم نباشه، ولی شما بخونی هیچ سوادی پیدا نمیکنه. اما دو تا سه تا کتاب هست که آدم بخونه عالم میشه. اگه چقدر کتاب فلسفه هست دنیا، خیال میکنن هزار جلد کتاب فلسفه است، همش یکیه. در واقع بعضی چیزا فرمش عوض میشه، اون یکی بودنش آدم نمیفهمه. مرحوم پدرم میفرمودن که شما اگه دو تا سه تا کتاب فلسفه رو پیش استاد بخونی، دیگه فکر نکن مثلا 100 هزار کتاب فلسفه است، همش همونه دیگه. کانت هم همینه، دکارت هم همینه، میفهمی بقیه رو. من خودم توصیه میکنم مثلا کتاب فسوس الحکمه فارابی، یه کتاب 50 صفحه‌ایه، عربی هم هست، عربیش هم خیلی ساده است برای فهمیدن. یه استادی گیر بیارین، همین یه دونه کتاب آدم بخونه، باور کنین مبانی فلسفه اسلامی، روانشناسی اسلامی، الهیات اسلامی، عرفان اسلامی تو همین یه دونه کتاب هست. حیرت انگیز اصلا این کتاب. گاهی اوقات یه آیه قرآن رو وسط کتاب اینقدر قشنگ تفسیر میکنه که آدم فکر میکنه اصلا این چطور به این نتیجه رسیده. ما مثلا میخونیم فکل شاین هالک الا وجهه، کل شاین هالک الا وجهه رو میاره میذاره آخر، قبلش یه چیزایی میگه که شما تازه میفهمین کل شاین هالک الا وجهه یعنی چی. میگه الماهیت المعلوله، ماهیت معلوله یعنی چی؟ ماهیت یعنی درخت، زمین، آسمون، سیب، بنده شما، همه چیز. ماهیت معلوله یعنی هر ماهیتی که علتی داره میگه ماهیت معلوله. این لا یمتنع فی ذاتها، در ذاتش ممتنع ذات که نیست. اگه ممتنع ذات به وجود نمی اومد، بالاخره شما که موجود شدین نمیشه میگه ممتنع ذات. ذات ممکنه، واجب الوجود هم که نیستی، وگرنه معلول نبودی. بنابراین هر موجودی از این حیث که به علتش منسوبه میشه واجب، هست. از این حیث که نباشه علتش نیست. بنابراین فکل شیئن هالک الا وجهه، غیر از او همه موجودات فانی هن. نه که میگه یفنی، همه الان فانی هن. همه الان کل ماهیات عالم فانی به ذات هم، برای اینکه از قبل ذاتشون نه اقتضای وجود میکنن نه اقتضای امتناع میکنن. بنابراین هیچ هم فانی هن. مگه اگه به شرط مبدعشون هستن، به شرط لا مبدعشون. این کتاب من توصیه میکنم. در دانایی کتاب های محدودی هست. تو که فرهنگ غرب هم یک کتاب کوچیک هست، کتاب ضیافت افلاطون، که اینم اروپایی ها میگن اگه کسی تا آخر عمرش هیچ کتابی نخونه غیر از همین یه دونه، چیز زیادی از معارف رو از دست نداده، امهات گرفته. خیلی کتاب مهمیه، مهمترین، یکی از مهمترین آثار افلاطونه، اونم 50 صفحه است. یکم کتاب شیخ محمود شبستری خودمون، اونم 50 صفحه است، که به نظر من یک دوره تفسیر قرآن، مبانی تفسیر قرآن رو به شما میده، مبانی ادبیات رو به شما میده، مبانی حکمت و فلسفه رو به شما میده. خیلی برکت درش هست. یعنی کلید فهم حافظ هست، کلید فهم سعدی هست، کلید فهم مولانا هست. اینقدر برکات داره این یه دونه کتاب کوچیک که من هر وقت تو هر مجلسی هستیم، هر بحثی بشه یه بیتش مصرف داره. همین الانم من خوندم، عدم موجود گردد این محال است، وجود از روی هستی لایزال است، جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. چقدر قشنگ مشخص کرده که هر چیزی جای خودش داره. ابروی تو گر راست بودی کج بودی. برین سراغ دانایی از طریق کتاب‌های کم ولی خوب. وقتتون زیاد تلف نکنید.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایا، اگر گوش جان را به زمزمه های جهان پیرامون بسپرم، این نام توست که در هر سو و بر هر کرانه زمزمه می شود.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود و ارادت به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام صادق علیه السلام می فرمایند قرآن تأویلی دارد که همچون روز و شب و خورشید و ماه در جریان است.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان.
بنام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با خانم هایکی، تازه مسلمان آلمانی، و داستان مسلمان شدنش آشنا شدیم و گفتیم که آشنایی او با یک جوان در رستوران باعث آغاز تحقیقات او در مورد اسلام می شود. و اما ادامه ی ماجرا. خانم هایکی، این تازه مسلمان آلمانی، ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
همکارم که در رستوران بود دانشجو بود. پس از مدتی به علت این که در درس انگلیسی ضعیف بود، قرار شد که من برایش کلاس تقویتی بگذارم. یکی از روزها با طور اتفاقی او را سر سجاده نماز و در حال نماز خواندن دیدم. حالت او در نماز که برای اولین بار در زندگیم می دیدم شدیداً مرا تحت تأثیر قرار داد و بدین ترتیب احساس کردم می توانم شبهات و سوالهایی را که در ذهن دارم از او بپرسم. حس عجیبی داشتم، گویی با پیدا کردن گم شدم نزدیک می شدم.
دوستان عزیز، خانم هایکی با دیدن منظره راز و نیاز آن جوان مسلمان با خدا متحول می شود. وی که تشنه حقیقت بود، بلافاصله شروع به پرسیدن سوالهایی می کند که در ادیان و مکاتب دیگر پاسخ آنها را نیافته بود. البته هایکی به سادگی قانع نمی شد و می خواست از مستند بودن پاسخ مطمئن شود. او در این باره می گوید:
من برای صحبتی که با همکار مسلمانم می کردم، اول سند حرف را از او می خواستم. من همیشه عادت داشتم که در مورد هر مسئله‌ای که میشنوم اول تحقیق کنم، سندش را بیابم و بعد آن را بپذیرم. و بعد این ترتیب مدت‌ها با این نحو سپری شد که من سوال می‌کردم و او با دلیل و منطق و ارائه سند در صدد پاسخگویی برمی‌آمد.
دوستان، حالا خانم هایکی پاسخ مهمترین پرسش‌های خود را در اسلام یافته و وقت انتخاب فرا رسیده است. او در مورد این موضوع چنین توضیح می‌دهد:
من هرچی می‌گذشت احساس می‌کردم به گم شدم نزدیک‌تر گشتم، تا یک روز که احساس کردم کاملاً اشباع شدم. در میان مطالعاتم درباره مذاهب و گروه‌های مختلف عرفانی و مذهبی از هند تا آفریقای جنوبی، اسلام تنها مکتب و مذهبی بود که با کلیه مسائل با دید بسیار منطقی برخورد کرده بود و شاید بتوان گفت که برخورد علمی اسلام با یک سری از مسائل برای شخص مثل من که همه چیز را از بعد علوم اجتماعی نگاه می کرد عامل قوی برای مسلمان شدنم بود. و بعد این شکل من اسلام آوردم و وقت خبر مسلمان شدن خود را به همکار مسلمانم دادم، او بلا فاصله از من خواستگاری کرد و سرانجام با هم ازدواج کردیم.
الحمدلله. Allah loves me. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. I'm a Muslim.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما میشنویم.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک شما همراهان ارجمند و گرامی. شاید برای شما عزیزان هم جالب باشد بدانید سوره حمد تنها سوره است که خواندن آن در نماز واجب است. امام رضا علیه السلام در این باره فرمودند: علت این که در نماز سوره حمد خوانده می شود این است که این سوره در بردارنده همه خیرها و حکمت هاست. اساساً سوره حمد با سوره های دیگر قرآن فرق روشنی دارد، به خاطر این که سوره های دیگر همه از زبان خداست ولی این سوره از زبان بندگان است. بنده با خواندن سوره حمد احساس می کند که به خدا نزدیک می شود و با خدا مناجات می کند و پیداست که اثر تربیتی آن بسیار است. امام صادق علیه السلام می فرمایند: در دو مورد ابلیس به شدت ناراحت شد، یکی هنگام بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری هنگام نزول سوره حمد. سوره حمد از دو بخش ترکیب یافته و جامع حمد و ستایش خدا و خواسته های بندگان است. روی همین اصل حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که خداوند می فرماید سوره حمد را در نماز قرار دادم تا بین خود و بندم تقسیم کرده باشم، نیمی مربوط به من و نیمی مربوط به بندم می باشد. و چون بنده بی نهایت نیازمند در برابر خداوند بی نهایت بی نیاز قرار گرفته، قطعاً خود را باید فراموش کند. خلاصه در اهمیت سوره حمد همین بس که در قرآن از جمله سوره هجر آیه 87 این سوره را با تمام قرآن همپایه قرار داده است. پس به این دلیل است که خداوند سوره حمد را در نماز واجب کرده است.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاریم.
الله الله
دوستان عزیز، لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 273 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد.
سر سفره قرآن هستیم، سوره بقره جزء 3 آیه 273.
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
به کی کمک کنیم؟ للفقراء. انفاق شما باید برای نیازمندانی باشد که احصروا فی سبیل الله، در راه خدا محصور شدند. به خاطر تلاش‌های دینی نمیرسن پول در بیارن بر زن و بچه‌شون، تبعید شدن، زندان رفتن، ممنوع شدن از کار، از تجارت، از سفر. اینا که آدمای قوی ان، منتها به خاطر تلاش‌های مکتبی به زن و بچه‌شون نمیرسن. احضروا فی سبیل الله، در راه خدا محصور شدن، به خاطر دین از وطن آواره شدن، یا در جبهه‌های جنگ هستن. لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی توان حرکت و سفر در زمین را برای تأمین زندگی یا کسب سرمایه ندارن، نمیتونن مسافرت کنن، یعنی گرفتاریشون جوریست که نمیتونن تجارت کنن، نمیتونن هجرت کنن. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، از بس عفیفن صورت خودشونو با سیلی سرخ نگردشتن. افراد بیخبر فکر میکنن اینا وضعشون خوبه، افراد جاهل یعنی افراد بیخبر فکر میکنن اینها اغنیا غنی هستن. تعرفهم بسیماهم، اینها از سیما چهرهشون، از چهرهشون اینا رو میتونی بشناسی اینها رو. لا یسالون الناس الحافا، اینا هیچ وقت با اصرار از مردم چیزی نمیگیرن. بعد فرمود و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم، اون چرا در راه خدا انفاق کنید، هر مالی که در راه خدا انفاق بدید خدا آگاه است. لبه تیز آیه اینه که به چه فقرای کمک کنیم، اونها که در راه خدا محصور شدن، توان تلاش و هجرت و تجارت رو ندارن، به این رقم آدما کمک کنیم. خب نکاتی که تو این آیه هست، یکی اینکه لل فقرا، یکی گفته لل فقرا برای فقراست، حرف لام یعنی فقرا در اموال اغنیا حقی دارن، لل فقرا برای فقراست. باید به مجاهدان و کسانی که به خاطر فعالیت‌های سیاسی برای مبارزه با طاغوت در محاصره زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها قرار گرفتن، مهاجران بی‌پناه و همه کسانی که در راه خدا دچار فقر شدن و فرصتی برای تلاش و تأمین زندگی ندارن، اینها در اولویتن که گفتیم. البته کسانی که میتونن با مسافرت و هجرت به نقطه‌ای زندگی خودشون تأمین کنن، به اینها نباید کمک کرد، چون قرآن میگه که لا یستطیعون ضربا فی الارض، یعنی نمیتونن حرکت کنن در زمین. افرادی هستن در اینجا فقیرن، خب پاشو برو جای دیگه. مثلا در تهران میاد میگه آقا کرایه خونه من اینقدره، شما کمک بکن. بهش میگم که ببخشید کی گفت شما تهران زندگی کنی؟ خلبان هستی که بگی شهر دیگه فرودگاه نداره، کارخونه دار هستی، تخصصی داری که بگی شهر دیگه نیست. این شغلی که شما داری در شهرهای کوچیک هم هست. خب شهرهای کوچیک خیلی کرایه ارزونتره، خونه ارزونتره. به چه دلیل اومدی تو تهران تنگی گرون و بعد مثلا میگی که پول کم آوردم؟ مثلا میگه رو میخ میشینه میگه آخ، خب بالاشو اوبر بشی. ما گاهی وقتا میگه لا یستطیعون ضربا، به فقرای کمک کنید که توان حرکت ندارن. افرادی گرفتار هستن، نمیتونه از این منطقه در جای دیگه. لا یستطیعون، از این که میگه لا یستطیعون ضربا فی الارض، پیداست کسانی که میتونن با هجرت، با تلاش به جابجا کردن شهر و وطن خرجی خودشون در بیارن، اینها مستاق این آیه نیستن. خداوند از فقیران عفیف ستایش کرده، میگه یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. لحن آیه لحن ستایشه، فقرای عفیف مورد مت و ستایش خدا هستن، فقرای گمنام مورد ستایش خدا هستن. حتی اگر ضرورتی هم پیش آمد، لا یسالون الناس الحافا، الحاف یعنی با اصرار. گاهی هم اگر بهشون فشار بیاره میگه اگر میشه برای ما قرضی جور کنید جور کنید، اصرار نمیکنه که 10 بار 20 بار زنگ بزنه، نامه بنویسه، گریه کنه، هیجان را بندازه. لا یسالون، آدمای عفیف وقتی هم فقر بهشون فشار آورد اصرار ندارن، یعنی کرامتشون از دست نمیده.
شکرا یا ربی شکرا، لدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا. شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، نورت دربی شکرا. شکرا یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان، یکی از راه‌های صحیح تفسیر قرآن کریم استفاده از آیات محکم برای فهم متشابهات قرآن کریم است، چنان که خود قرآن آیاتش را بر دو قسم نموده، یکی محکمات که آنها اصل و مادر هستند و دیگری متشابهات.
هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات محكماتٌ هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
مفهوم ام الکتاب و اصل بودن مرجعیت محکمات برای متشابهات را روشن می سازد. این اصل از یک طرف به ما می فهماند که اولاً قرآن با قرآن قابل تفسیر است. ثانیاً به نوعی استدلال فهم قرآن را برای ما بیان می کند که اگر جایی از قرآن مانند متشابهات برای انسان قابل فهم نبود، در جای دیگر باید به سراغ آن رفت. امام رضا علیه السلام در همین باره می فرمایند: کسی که متشابهات قرآن را به محکمات آن برگرداند به راه راست هدایت شده است.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخش، پس کسی که دش زدن در حبست، بس کسی کاتش زدستم در حبست. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نبوشش ظاهر و جانش خفیست، که نبوشش ظاهر و جانش خفیست.
قرآن دوستان عزیز، ما همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم و اما به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جان من را معطر میکنیم به تلاوت آیات 34-37 سوره حج با صدای استاد عبدالباسط.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
فإلهكم إله واحد فله أسلموا.
الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقنا.
فإلهكم إله